أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلسله بحث های ما اصول عقائد بود در سطح عموم، منهای اصطلاحات علمی. رسیدیم به بحث معاد و ظاهرا این آخرین نشست ماست. حالا دلیل معاد رو گفتیم، یه تیکه های دیگه از معاد خیلی فشرده میگیم. بازم از کدم بحث معاد جلسات زیادی با صحبت بشه، حالا چون جلسه آخره خیلی فشرده و فهرستوار کلیات میگیم. ما از قبر، از زمین برمیخیزیم. معاد، معاد جسمانی، چون قرآن میگه از قبر شما برمیخیزید، و اگر معاد غیر زنده باشه که درست نیست که. از زمین برمیخیزیم، زنده میشیم دو مرتبه و برای حساب و کتاب. وضع جوم جور دیگه میشه، خورشید دگرگون میشه، نظام هستی به هم میخوره، زمین وضع دیگه میشه. خلاصه مثل نخی که در دانه های تسبیح دانه ها رو نگرد داره، شما نخو بکشی پاره کنی همه دانه پخش میشه. یک جاذبه عمومی که در این هستی هست، گویا خدا جاذبه رو برمیداره، بنابراین همه به هم میریزه. فرم زندگی، زمین، آسمان، همه جور دیگه میشه. در این زمین قرآن مفصل صحبت کرده، بیش از 1000 آیه در قرآن درباره خصوصیات معاده. اما حالا وضع زمین و آسمان چجور میشه مهمه، اما مهمتر اینه که ببینیم وضع خودمون چجور میشه. خدا از ما چی میپرسه و ما با چی جواب بدیم. بنابراین رفقا یه مقداری چون جلسه آخرم هست با عنایت گوش بدیم. البته این بعدن هم این بحثه که من در این جلسات داره شما کردم، اینها الفبای اسلام است، اینها کمک های اولیه هست. چون عرض کنم که اسلام یه سری بحثای دیگه خواهد داشت درباره حقوق اسلام و اقتصاد اسلام و سیاست اسلام، و اینها مسائلی است که هر مسلمانی باید بلد باشه. ولی الفبای هر مسلمانی که باید الفبای که هر مسلمانی باید بلد باشه همین آگاهی، آشنایی با مقداری از اصول عقاید. این کلاس اول بود از اسلام شناسی. مسئله در دادگاه عدل الهی. در دادگاه عدل الهی چه خبر است؟ این خبرها اصلا یه چیزی که فقط ما باید از منبع وحی بشنویم، از قرآن و روایات معتبر. از چی سوال میکنن؟ سوال میکنن از چه میپرسن؟ یک، روایات زیادی داریم سوال میکنن از ولایت. خب پرچم کیسی نمیزدی؟ جزو کدوم حزب بودی؟ رهبری کیو پذیرفتی؟ ولایت یعنی رهبری، محبت. به چی عشق می‌ورزیدی؟ البته ولایت چند تا معنا داره. یکیش ولایت معنای محبته، یکیش ولایت به معنای حکومته، یکیش ولایت به معنای نظارته، یکم به معنای قدرت در آفرینش که اصطلاحا میگن ولایت تکوینی. حالا کار نداریم، قدرت بر انجام یک سری کارهایی. بعضی از مسلمان‌های ما، بعضی از پدر و مادران ما فقط ولایت رو معنی اول معنا کردن، میگن ولایت یعنی محبت. خب حالا معنی اول هست، دیگه معنی دیگه هم هست. تازه معنی اولش هم چیز معنا میکنه، فقط محبت خالی که نیست. محبت داداش، محبت رمز چشش است. ای که میگن دوست داشته باش علی را، ائمه را، چیزی که کسی رو دوست داره خودش هم مثل او درست میکنه. محبت رمز چششه. اینجا یه قصه براتون بگم. بچه کوچولو به باباش گفت بابا برای من بیسکویت بخر. روایت داریم که اگر پدر و مادر به بچه قول داد که چیزی برات میخرم حتی براش بخره، یا قول نده یا اگر قول داد عمل کنه. گفت برام بیسکویت بخر، و این بابا قولش داد بخره، دو رفت و نخرید. تا در زد بچه کوچولو تقریبا 2 سالش بود، آمد جلو گفت بابا بیسکویت کو؟ گفت آقا جون نخریدم. گفت بابا بده، گفت خیلی خوب، بابا بده، بابا بده، بابا بده، هی گفت گفت گفت. آخر سرداره دیدی ذکر گرفته، بچه دو سرداره رو بغلش گرفت گفت آقا جون من تو رو دوست دارم. گفت بیسکویت تو. میدونی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم محبت رو بدون بیسکویت و بچه هم قبول نداره. اگر میگن ولایت اهل بیت یعنی آدم علیگونه باشه. حکومت ولایت یعنی حکومت، هر از ولایت برسن یعنی چه حکومتی رو گرفتی، چه حز در چه حزی اسم نویسی کردی، رهبر تو کی بود. ما فقط رهبری رو در شک سبوسار و قصاله که نمیخوام که ما یه کانالی داره معین شده، این کانال اینه: اول خدا، بعد از خدا پیامبر، بعد از پیامبر امام، بعد از امام نایب امام. از این طریق ما باید مطالب را بگیریم. البته هرچی میخوای در خداشناسی دلیل بخواه، چرش و کورش و نیست، تقلیدی نیست. با استدلال خدا رو بشناس، با استدلال پیامبر رو بشناس، با استدلال امام رو بشناس، با بینش مرجع تقلید و نایب امامت رو بشناس. ببین وقتی با تشخیص شناختی دیگه هر کاری میخوای بکنی باید از این طریق باشه. آقا بیا بریم راه پیمایی. راه پیمایی داره چی؟ برای فلان مسئله. اجازه بدید من بپرسم از مردم، از رهبر انقلاب بپرسم. آقا راه پیمایی هم باید پرسید؟ بله، فرق نمیکنه. هر کاری که واجبه یا مستحب یا حرام یا مکروه باید انسان تکلیفشو از یه نفر که وحی شناسه باید چی؟ بیا بریم کجا متحسن بشیم، این ورقه رو امضا کنیم، این ورقه رو امضا نکنیم. اگر یه وقت انسان نمیشناسه، بله با دلیل خدا و پیامبر و امام و نایب رو شناختیم. وقتی شناختیم که این راه راه حقه، البته که دیگر نمیشناسه باز داره کلاس اول خداشناسی یاد بگیره، پیامبر رو باورش نمیاد برای کلاس دوم. ولی مثل جوره ما که از این کلاس رد شدیم، خدا و پیغمبر و وحبرمون روشنه، دستور اسلامی قرآن برمون روشنه، مسلمانی که عقیده به قرآن داره تمام کارش که یا واجب یا حرام از جمله راهپیمایی، داخل شدن در فلون حزب، تحصن، امضا کردن، داد زدن، فریاد کشن، عرض کنم که تحصیل کردن بازار، هر نوع کاری که ممکنه واجب باشه یا حرام باید از این طریق بشنویم. راه رو باید تشخیص بدیم، بعد از تشخیص راه در اختیار نایب امام باشیم. شو حالا بنابراین امام رو فقط من شک 3 و 4 نماز و روزه نمی‌خوایم، در تمام مسائل سیاسی هم باید تقلید کنیم. ببین راه رو باید با عقل بشناسی، اون را با عقل بشناس. وقتی شناختی مثل پزشک را شما با عقل بشناس. واقعا پزشک گواهی نامه داره، فلان دانشگاه در خونده. ببین وقتی فهمیدی پزشکه دیگه هر دارویی رو سر خود چی مصرف نکن. حالا حکومت علی یعنی کارامون همه زیر نظر او باشه. سوال میکنن از حکومت، ولایت، نظارت، امام میتونه نظارت کنه؟ بله، بسیار از دستورات میتونه نظارت کنه، به عللی مثل که امام فرمود که مثلا فرض کنید خمس رو بدید به شرکت نفت. بله میشه. حاجی ها حج مستحبی امسال نروند، پولشو بدن به جهاد سازند. بسیار اینا یعنی معنی نظارته، یعنی انسان رهبری رو قبول کرد، رهبر را ناظر بر کارش بدونه. من میخوام برم حج مستحبی، برم یا نروم الی آخر. سوال میکنم از ولایت، یعنی سوال میکنم تا پرسه چی سینه زدی، کدام تنور را بره، کدام تنور هیزم میکشیدی. دو سوال میکنم از درآمد، در حکومت اسلامی هم در دنیا از درآمد سوال میشه، هم در آخرت. یه جمله است تو نهج البلاغه مکرر هست، امیرالمومنین به استانداراش نامه می‌نویسه میگه ارفع الی حسابک، یا من حساب رو بچش پیش ببینم از کجا آورده این. ارفع الی حسابک نامه ای که امیرالمومنین به استاندارا می‌نویسه، بچش پیش ببینم پولا رو از کجا آورده این. این مال دنیاشه، رئیس حکومت اسلامی باید بررسی کنه که اموال از کجا جمع شد، و اگر بی خود جمع شده مصادره کنه. از درآمد سوال میشه، یکی هم سوال میشه از مصرف. گیرم شما درآمد خوبه، ولی حق داری مصرف کنی. ممکنه بنده ذوق و استعداد و نبوغ و افتخاری داشته باشم، ساعات بیشتری کار کنم، درآمد بیشتری داشته باشم، اما در این حال حق ندارم هر جوری دلم میخواد چی مصرف کنن. گاهی پیامبر ما یک سری چیزا رو با نمایش نشون میداد. یکی از کارهایی که پیامبر با نمایش نشون داد همین بود. یه بار پیامبر یه درهم داد به سلمان، یه درهم داد به ابوذر، گفت بره به فتون فردا بیاید. اینا خبر از جا نداشتن، رفتن خرج کردن فردا اومدن و پیامبر گفت میخوام یه اجاق درست کنم، یه پایه کوچیک برد بالا، کنارش هم یه پایه کوچیک برد بالا، یه تخت سنگ هم گذاشت رو این دو تا پایه و این تخت سنگ رو داغ کرد. با سلمان ابوذر نمیدونن فلسفه ای کار چیه. به سلمان گفت برو بالا ببینم یه تومن یه درهم دیروز چه کردی. با چرخ انخه تخت رو بکش بیرون. رفت و گفت دو قرونش رو چه کردم و هی همچنان سوخت و خلاصه گفت و پرید پایین و چه تو پاش سوخت. و ابوذر گفت تو برو رو سر ببینم یه تومن رو چه کردی. خلاصه ابوذر هم گفت و یکیشون زود جواب دادن، یکی به خود معطل شدن. وقتی آمدن پایین پیغمبر فرمود همینطور که شما در اینجا جواب مصرف رو معطل شدید برید، روز قیامت از مصرف شما سؤال خواهد شد. ایتون نیست که هر که داره بتونه بخوره. ممکنه شما کار بیشتری کردی، با ذوق ابتکار مالک شدی، اما هر مالکی حق نداره حتی اون مقداری که دلش میخواد مصرف کنه. سؤال میشه از درآمد. اینی که من میگم خلاصه حدیث ها هستن. شاید 50-60 حدیث داریم که سؤال میشه از این که تحت کدوم حزب و رهبر بودی، کدوم رهبری رو پذیرفته بودی، از کجا درآمد. من خیلی خوشحال شدم از یکی از مهندسای رفیق خودمون. ایشون مهندس بود، حدود ما 13-14 هزار تومان حقوق داشت. رها که رفت دبیر شد، رفقاش میگفتن آقا ما 14 هزار تومان به ما 13 هزار تومان فرمود. من فکر کردم مهندس که بودم سر و کارم با پیچ و موره بود، حالا رفتم سر کلاس سر و کارم با مغز نسل نوه. 30-40 تا مغز نسل نو در اختیار ما باشه بهتر اینه که پیچ و مورهای ماشین در اختیار ما باشه. درآمد مهم نیست، کار باید مقدس باشه. سوال میکنن چه حزبی چه رهبری، سوال میکنن چه درآمدی و کجا مصرف کردی. یکی از چیزایی که سوال میکنن از عمر و جوانی تو چه کردی، جوانی رو چه کردی. و این خیلی مهمه و ما خیلی وقتا به جوانیمون بازی میکنیم. جوانیمونو یعنی نمیخوام بگم بازی بده، به بتالت رو مصرف میکنیم جوانیمونو. استاد ما اخلاق برای ما میگفتم میفرمود شیخ مرتضی انصاری رحمت الله علیه صبح زود صفا میشن همش مشغول درس و بحث و کارهای علمی و تحقیقی، زور میاد خونه سفره رو انداختن میخواد غذا بخوره. خانمش میبینه دو مهر گذاشته دو رکعت نماز میخونه، میگه آقا میگه نماز ظهر تو نخوندی. میگه چرا نماز رو خوندم، ولی من الان کنار سفره تا غذا رو تو حاضر کنی دو سه دقیقه بعد عمرم تلف بشه، من از خدا میترسم. تو یه عمر به چه کردی؟ چون مغزم حال داره باید از کار بکشم. عمرت چه کردی؟ بسیاری از ما گل عمرمونو صرف چی میکنیم و الان باید وقتمونو صرف چی زیاد گرفته بکنیم. شما توجه کنید اسلام چه دقیق است. مثلا ببینید شوال، ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان. ما 9 تا ماه داریم مثل همه. شوال، ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی. این 9 تا ماه مثل همه. 3 تا ماه امتیاز داره. یکی رجب، یکی شعبان، یکی چی؟ ماه رمضان از ماه رجب و شعبان هم تو ماه رمضان یک قله داره به نام شب 21. اون سحر 21 سوال میکنن چه کنیم؟ میگه برید چی یاد گیرید. این مفاصلیه که گاهی ما با دید حقارتش نگاه میکنیم. بهترین ایام، بهترین ماه‌ها، بهترین ساعت‌ها رو اسلام میگه برید چی یاد گرفتن. پیغمبر وارد مسجد شد، گروهی داشتن نماز مستعدی میخوندن، گروهی هم داشتن بحث علمی میکردن. فرمود هر دو رو دوست دارم اما من میرم جز گروهی که بحث علم، البته نماز مستعدی بود. سوال میکنن از جوانی. اینها سوالهای چه میکنن در بازپرسی؟ بالاخره ما وقتی پرسیدن جز کدوم حزب بودیم شرمنده میشیم. افراد خیلی روز قیامت شرمنده میشن. ائمه ما صحنه قیامت رو مجسم میکنن و گریه میکردن. امام سجاد نعره میکشید و امیرالمومنین فریاد میکشید و گریه میکرد. میگو روز قیامت چه خواهم کرد؟ من مبعوض بشم یه نگاه به راست بکنم یه نگاه به چپ بکنم ببینم هر کسی فرو خدا آبرو داره، نکنه فقط من بی آبرو باشم. چون بسیاری از کارهایی که میکنیم خراب در میاد و خیلی از کارهایی که خیال میکنیم آدم خوبی هستیم بعد معلوم میشه اونجا صندوقمون خالی خواهد بود. چون کارهای خوبی که ما میکنیم، کارهای خوب ما گاهی از اول ریاست، از اول خرابه، گاهی از اولش خدای وسط کار عذر میگیردمون، میگیم ما هستیم که این کارو کردیم، مردم دیگه آدم خوبی نیستن، خودپسندی و عذره، گاهی اولش خداست، آخرش هم خداست، آخر کار یه گناهی میکنید حبس میشه. بنابراین خیلی از افرادی که کار خوب میکنن خطر ریا، خطر غرور، خطر حبس اینها رو تهدید میکنه. بنابراین حقش این هست که امیرالمومنین فریاد میکشه. در بازپرسی افراد شرمنده میشن، سوال میکنن که ما چه کردیم، یکی تحت چه حزبی بودی، حزب فلان، درآمد از کجا بود، از فلان، کجا خرج کردی، فلان. وقتی روسیایی مطرح میشه شروع میکنن به استمداد. وقتی یار اینجا یه خورده با هم صحبت کنیم، ساعت آخر جلسه هم هم افراد مجرم شروع میکنن استمداد. از 5 دست استمداد میکنن. اول از خوبا استمداد میکنن. انظرونا نقطه به اسم نورکم، رفقای خوب به فریاد ما برسید، ما در دنیا باختیم. میگن که خب شما نباید چیز کنید، شما نباید با هم بودین توی اداره و توی ده و شهر و کارخونه و مدرسه بودین، ولی خب راه مودو تو بود. هر کی به خوبا التماس میکنم کمک، میگن نه اینجا جا کمک نیست. به بلا میگن خدا ذلیل کنه شما رو، شما بد بودید و ما هم عقب خودتو چشوندید. میگن خب نباید عقب ما بیاید. رهروها به رهبرها نفرین میکنن، به رهبرها میگن شما رهبر فاسد بودید و ما هم عقب خودتون چشیدید. میگن نباید عقب ما بیاید. هر کی التماس به هر چیزی میکنن جواب منفی. اینا همتون موندن خیلی در وضع خطرناکی. این بازپرسی که ائمه بهش میترسیدن و مسئله شوخی هم نیست. ولذا اسلام به ما گفته همش یاد قیامت باش، هر وقت وضو میگیرید گفتن این دعا رو بخون، آب که به صورت میرزی الهی بگ و وجهی یوم تصفد و فیه الوجود، خدای صورت منو سفید کن، اون که صورت ها سیاه میشه، ادهی رو سیاه خواهند شد، اون روز برای رو سفید قرار بده. بله گاهی هستن افرادی که دلشون خوشه به شفاعت، ولی این دلخوشی هم درسته تو هم غلط. ببین آقا شفاعت درسته، اما چی؟ کلمه شفاعت معناش به از شفعه، شفع هم به معنای جفته، شفاعت یعنی جفت شدن. مثلا فرض کنید یک کوهی رو که یک افرادی پا کوهن، به این جمعیت میگیم حرکت کنید برید سر کوه، دو تا نفر حرکت میکنن با هر زجری ها خودشون میکشونن قله کوه، دو تا نفر هم یه خورده پایتر خودشون میرسونن، دو تا میشن زکترا، یه دشون هم هرچی میگیم آقا پاشید بروید بالا، پاشید آقا پاشید، پاشید، هر کی باید بگیم پاشید چه کنه میخورن. شفاعت میدونیم که یعنی کسی که رسونده خودشو به اینجا، او بالای نیروش جفت میکنه میکشه بهش بالا، اینا که وسط راه هم نیروش جفت میکنه با نیروی این میکشه بهش بالا. شفاعت یعنی کسی که تو راه هر کمک میخواد یه خود به کمک بکنه که او جفت میکنن. معنی شفاعت این نیست که اولیاء خدا بیان برن تو قدر خونه قمده بشه یه تش خونه اینو دوشش گیرن دوبرنشو بالا. شفاعت یعنی اگر کسی 7 نمره داشت پس 7 نمره هم کنار نمره جفت میشه در قبولش میکنن، اما اگر کسی نمره 0 داره اینم یه صفر قد بدره قوری کسی که یه نمره 0 داره وقتی چی به کنار 0 جمع بشه 0 با چیزی قابل جمع نیست. شفاعت یعنی مریض یه نفسی داره یه نفسی میاده میده دلخره زنده، بعد منطقه مریض پزشک میاد در کنارش، پزشک به علاقه مریض مطابق با سلامتی. اما شفاعت معناش اینه که مرده به علاقه پزشک، مرده که پزشک به مرده چه کنه؟ پس شفاعت هست، اما شفاعت چی؟ شفاعت کسی که از خودش یه تن تو نمره داشته. شما اگر 40,000 تومان پول نقد داشتی رفتی تو بازار 50,000 تومان جنس برمیداری، 40,000 تومانش نقدی 10,000 تومان هم شعاع اون 40,000 تومان، کسی که 40,000 تومان پول نقد داره 40,000 تومن پول، 90,000 تومن هم شعاع داره. درسته؟ پس معنی شفاعت این نیست که ما همه غرق گناهیم و یه حسین داریم. درسته امام حسین شفاعت میکنه، اولیاء خدا روز قیامت شفاعت میکنن، اما معلوم شفاعت کیو میکنن؟ مثل میگم آقا باند جایزه میده، خیلی خوب، به تو چه؟ به من چه؟ جایزه میده، اما جایزه به کی میده و چقدر جایزه میده؟ اولیاء خدا شفاعت میکنن، شفاعت کی؟ وقتی خود امام صادق میفرماد والله قسم شفاعت کسانی رو نمیکنم که پابند نمازشون نیستن، خود امام فرموده که من شفاعت اینها رو نمیکنم و الی آخر. گاهی وقتا یه سری کارها باعث غرور میشه، مثلا اون عزادار امام حسین دیگه پابند نمازش نی، یا مثلا اون شاگرد اول مدرسه خیلی پابند زبونش نی، فوش هم دار، غیبت هم کرد، مثلا یه مقدار اینها حساب داره. روز قیامت، روز بازپرسی از عمرمون، از جوونیمون، از درآمدمون، از مصرفمون باید یه خورده مواظب باشیم. استخدام میخوام بشین در یه منطقه‌ای، در یه مؤسسه‌ای، مشورت کنیم، حساب میکنیم هر دو پولش خوبه. دنیا میگذره، خدا به سگهای ولگرد روزی میده، خدا به سوسکهای سوراخا روزی میده. ما اگر عجله نکنیم، حواسمون به حرام نیندازیم، میتونیم از راه مقدس، از راه کار مثبت و مفید درآمدهای به مقدار زندگی در بیاریم. روز قیامت اون روزه. وقت مسئله بهشت و جهنم هم خودش بحث مفصلی. انواع لذت ها در بهشت، انواع عذاب ها در جهنم. امیرالمومنین در دعاها میگه که وقتی ما نمیتونیم آتش سیگار نمیگن، آتش دنیا رو وقتی نمیتونیم تحمل کنیم، فکر فحت مالی به بلای الاخره، چگونه بلای قیامت را حساب خواهیم کرد؟ اگر ما یقین داشته باشیم، مثل مردشوری که مثلا دو تا جرس فکر کردن، اگر ما یقین داشته باشیم به جهنم، گناه نمی کنیم. ما میگیم جهنمی هست اما پابندش نیستیم، باورمون نیومده. باورمون اومده که پلیس جریمه میکنه، ماشین همه جا پارک نمیکنیم. باور اون بیاد که آبرون میریزه، حساب دل روز قیامت در مقابل اولیا و انبیا، در مقابل یه گناهانی که انسان خجالت میکشیده مادر پدرش بفهمه، اونجا برملا میشه. یه افکار خطرناکی که داشته و نمیخواسته هیچ که بفهمه، اونجا قرآن میگه یوم توب لسترائر، همه افکار مخفی علنی میشه. و روز رسوایی حقش این است که در ایام و شبها، هفته‌ها، گاه و بیگاه یاد این خطرها باشیم و از خدا کمک بخواهیم. اولیاء خدا گریه ها داشتن، نعره ها داشتن، فریاد ها داشتن، سحرخیزی ها داشتن و ما به قول قرآن نتو یوم حساب، ما فرام کردیم. اگر این ملتی که میدونید جنایت میکنن بعضیشون، اگر اینها یاد قیامت باشن هرگز جنایت نمی کنن. این خلاصه بحث ما. اما همونطور که مکرر در این حدود 30 جلسه بحث صحبت کردم، این اصول عقاید ما بسیار فهرستوار بود، بسیار ساده و بسیار عجولانه بود و این به خاطری بود که خب دوره بعد از انقلاب، اول ماه رمضان بعد از انقلاب بود، گفتیم برای خاطر افرادی که عرض کنن که بعد از انقلاب یه دوره فشرده اصول عقاید در ماه رمضان گفته بشه، ولی اسلام این نیست. اسلام اقتصادش رو اگر شماها تصمیم بگیرید دو سه سال درباره اقتصاد اسلام درس بخونید، هنوز دستتون از اسلام، از اقتصاد اسلام پر نیست. اسلام به چهار تا کتاب خوندن آدم اسلام شناس نمیشه. خیلی عرض کنم رشته طولانی و باید دنبالش رو بگیرید. حداقل هفته یک کتاب مفید مطالعه کنید. شماره تلفن از هر جا هستید، شماره تلفن یه اسلام شناس داشته باشید، رابطه با دانشمندان داشته باشید. عرض کنم به حضور جناب عالی چه یه مقداری غرور علمی که من فیزیک خوندم نمیرم سراغ او بگه من عربی خوندم نمیرم سراغ او. اینها الحمدلله این انقلاب مسائل حل که خیلی با هم رفیق شدیم، ولی باید رفاقت او بیشتر بشه. و از همه شماها که در این ایام اینجا آمدید، از همه افرادی که کارگردون بودن یا شما که تشریف داشتید یا اولیاء شما یا متصدیان مدرسه، از سرسردتون تشکر میکنم و همه رو به خدا میسپارم و همه شنوندگان و بینندگان رو هم به خدا میسپارم و امیدوارم در فرصت‌های دیگه افرادی فاضل و لایق بیان مسائل اسلامی رو در سطح عالی بررسی کنن و امیدوارم جامعه ما جامعه بشه همش به عشق علم برن تو مسجد، وقتی پامین برمیشنن با قلم و کاغذ باشن، گوینده بدون درس میده، شنوندن بگیره درس میگیره. اگر به قصد درس بگیم و به قصد درس بشنویم، یک سال دو سال ایتو مسجدهای ما شکل بگیره، همه ما با اسلام آگاه میشیم. اما اگر این قصد نباشه، مثل که شما هزار تا ماشین بشینید، تا وقت تعلیم نباشی راننده نمیشی. اگر به این قصد نباشه گویندگان ما زیاد میگن، شنوندگان ما زیاد میشن، اما اطلاعات محتواش کم خواهد بود. گرچه مطالب عالی گفته میشه، اما شنونده و گوینده باید عنایتش عنایت اون افهام و تعلیم و تعلم باشه تا اثر بیشتری باشه. با امید چنین روزی که قدم به قدم هر چه می‌بینیم بخوابیم، اطلاعاتمون و عملمون نسبت به اسلام آشناتر باشه. بار دیگر از همه عذرخواهی میکنم، لغزش‌های که در هفته بوده از همه عذرخواهی میکنم و همه شما رو به خدا میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله.